ما یه خورده بحثمون حالا با اینکه زمانش کوتاهه، اما خب راجع به آثار حرامخواری که حضرت به شدت از اون منع کردند دو سه جلسه طول کشید. ما عرض کردیم امام یک حق الزامی شکم را که بعد سلبی دارد اجتناب از حرامخواری است قرار داده، چه کم چه زیاد. گفتیم حرامخواری یک سری آثار وضعی داره، یعنی در همین دنیا اثراتی داره، چه مادی چه معنوی. حدوداً 11 اثر رو ما ذکر کردیم، اما یه سری آثار اخروی هم داره که اونم بگیم و انشالله از این عبور کنیم. ببینید 4-5 تا اثر اخروی رو میتونیم از مجموع روایات و آیات استخراج بکنیم. یکی از اونها ممنوعیت از ورود در بهشت، محرومیت از جنت. یه روایتی از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه وارد شده، ان الله عز وجل حرم الجنه جسدا، حرم الجنه جسدا قضی به حرام. پیامبر خدا میفرماید خدای عز وجل بهشت را بر اون بدنی که با مال حرام تغذیه شده حرام کرد. نمیگه تمام تغذیهش از حرام بوده، قضیه به حرامن، یعنی به نحوه موجبه یه جزئیه هم این را ناروا میدونه و میگه مانع ورود در بهشت میشود. واقعا اینقدر این مسائل اهمیت داره، ولی در بین ما مسلمانان شیعیان واقعا اهتمامی که نسبت به پرهیز از مال حرام هست آیا نسبت به سایر امورم هست؟ آیا جای اصل و فرع در جامعه ما عوض نشده؟ آیا اهتمام ما نسبت به ترک بعضی از محرمات و حساسیتی که نسبت به فعل برخی از محرمات داریم در مقایسه با این محرماتی که این همه شدید و غلیظ از آثارش گفته شده بجاز؟ یعنی ما گاهی میبینیم فرع و اصل جاشون عوض میشه، نگاه پیامبر و ائمه اصلا به یک سمت دیگه است، اما ما بیست اینا رو جا به جا میکنیم، بالا و پایین میکنیم. خب این یک این اثریست که خب مربوط به آخرت. دومین اثر این است که حرامخواری موجب نزول عذاب الهی است، حالا در دنیا به یه شکل، در آخرت. ببینید خود محرومیت از بهشت بزرگترین عذابه، اما علاوه بر این عذاب جهنم در آخرت عرض به حضور شما شامل این گروه میشه. پیامبر می‌فرماید روز قیامت یک جماعتی میاند که حسنات اونها به اندازه کوه‌ها بوده، اما خداوند هیچ ارزشی برای اون حسنات قائل نیست و دستور میده اونها رو به جهنم ببرن. سلمان خطاب به پیامبر عرض کرد یا رسول الله، این گروه رو برای ما توصیف کن، چه کسانی هستند که حسنات به اون بزرگی دارن اما خداوند هیچ ارزش و اعتباری برای حسنات اونها قائل نیست. حضرت فرمود اینها نماز به پا می داشتند، روزه می گرفتند، ولی وقتی مال حرامی به اونها عرضه می شد به سرعت اون را می رو بودند. عجیبه، خودشون هم دنبال مال حرام نبودند بگیم همش، ولی وقتی بهشون عرضه می شد رو هوا به قول امروزی ها می زدند. عجیبه، این یعنی اون همه نمازها و روزه ها و عبادت ها و حج و عمره و زیارت رفتن ها، خیلی الان اینجوری هست. از این ور به سرعت مثل عقاب میرن سراغ مال حرام، اما روزه و نماز و زیارت اول ماه و هیچیشون ترک نمیشه. این مشمول اینا، اینا عذاب الهی برشون نازل میشه. سومین اثر این است که، حالا این البته در دنیا هست در آخرت هم هست، مثل همین عذاب، حرامخوار مورد لعنت تمام فرشتگان آسمان و زمینه. عجیبه، اینقدر یعنی یه لقمه حرام باعث میشه هر چه ملک در آسمان و زمینه او رو لعن بکنن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اذا وقعت لقمه من حرام جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات والارض. مکارم الاخلاق صفحه 150، مکارم الاخلاق طبرسی است، میگه وقتی یه لقمه از حرام در شکم عبد قرار میگیرد تمام فرشتگان آسمان و زمین او را لعن میکنند. حالا شما حساب کنید یه کسی نه یه لقمه، لقمه ها، نه یک وعده، وعده ها، نه یک روز، روزها، هفته ها، ماه ها، سال ها زندگیش با حرام. خب این حالا میگه حرام رو همیشه فقط در دزدی نباید دید، فقط در ربا یا رشوه نباید دید، حرامخواری مصادیق فراوانی داره. من اشاره کردم به بعضی از مصادیق حرامخواری، خیلی عجیبه. تا اینا ببینید مراتب داره، شدید و رقیق داره، غلیظ و رقیق داره. واقعا آدم یه وقتایی ممکنه همین ماها، من گاهی پیش خودم فکر میکنم مثلا ما بالاخره طلبه ایم، شهریه امام زمان رو میگیریم، بالاخره که انه قراری گذاشتن، فرض کنید طلبه ای که میخواد درس بخونه تمام وقت این مقدار هم، آیا ما به اندازه ای که قرار داد بامون بستن حقوق بمون میدن، آیا ما به این اندازه کار میکنیم یا کمکاری میکنیم؟ ببینید درسته این مبلغ هیچی، شما بگید که آقا با این شهریه که به طلبه میدن مگه چقدر میخواد، چیچیش میگذره، بالاخره این چیزی از اول روشنه کسی میخواد طلبه بشه این مقدار مثلا دریافتیشه. حالا ما واقعا به همین، نه که حالا خیلی دیگه تمام وقت، بالاخره به همین اندازه‌ای که وظیفه داریم آیا کار میکنیم، کار علمی میکنیم، درس بس، مطالعه، اگه کمکاری بکنیم این میشه همون لقمه حرام. حقوقی که آدم میگیره، شهریهی که طلبه میگیره، اگر درس نخونه این منتها، خب بله این حالا غیر مستقیمه، اینا میشه حرام. یک اثر دیگر باز برای عرض حضور شما حرام، محرومیت از شفاعت. ببینید امام علی علیه السلام به امام حسن فرزندشون در وصیتی میفرمایند، به خود میگه والله والله قسم میخورد، به خدا سوگند، به خدا سوگند، سه بار به خدا سوگند، کسی که ذره ای مال حرام بخورد در قیامت از رسول خدا دور میفته و از حوض کوثر نمی نوشد و مشمول شفاعت اون حضرت واقع نمیشه. دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 35. عجیبه، محرومیت از شفاعت، از شفاعت محروم میشه. این عرض به حضور شما راوی میگه من محضر امام باقر شرفیاب بودم، یه مردی به نام ابو ایمن به محضر امام باقر رسید و عرض کرد یا ابا جعفر، مردم گرفتار غرور شدند و فکر میکنند چون از برای امت پیامبر شفاعت او کافی است. یعنی همین چیزی که تو ذهن، بالاخره اهل بیت شفیع ما میشن، رسول خدا شفیع ما میشه، شفاعت ما رو میکنن. حسنه گاهی از این منبری ها متاسفانه هی به این نگاه دامن میزنن، مردم رو جری میکنن بر اینکه به اعمال ناشایستشون ادامه بدن به امید اینکه بالاخره شفاعت ائمه و رسول خدا شاملشون بشه. حضرت به شدت ناراحت شد به گونه این که آثار عصبانیت و غضب در صورت ایشون هویدا شد. بعد فرمود وای بر تو ابا ایمن، چطور این مردم فکر میکنن که اگر مرتکب هر منکری بشوند و خواسته ها و امیال خودشون رو تعقیب کنند و هر لقمه حرامی رو بخورند و به اموال و نوامیس دیگه تعرض کنن، باز میتونن چشم به شفاعت پیامبر داشته باشن. من اونجا درست نقطه مقابل نگاه اهل بیته. آخ بعضی از این آقایون منبری ها، شما هر جا میرید ببینید واقعا مواظب باشید، هم باید مردم رو نسبت به این امور امیدوار کرد و هم انذار داد، هم تبشیر هم انذار. اگر بگیم آقا قصه نخورید، ولایت علی رو دارید کافیه و علی نمیذاره شیعه هاش فلان بشن، خدایی نکرده اگه از این حرفا کسی بیفته تو مسیر گناه به امید این که مشمول شفاعت واقع میشه، مسئولش ما هستیم. الان متاسفانه خیلی ها اینو میگن، این که نشد، این اصلا مگه میشه شریعت و اهل بیت که اومدن انسان بسازن بهش بگن برو هر کاری میخوای بکن بکن، ما یه روزی دستتو میگیریم، اصلا این غلط معنا شده، به شدت غلط معنا شده، اصلا این باور غلط تو ذهن جامعه ما رفته و متاسفانه همین باعث برخی جسارت ها و تجری ها شده. اینها آثاری است که عرض به حضور شما، خدا انشاءالله ما را از این مسئله حفظ بفرمایید.